میتوانیم قدری بیاسوییم و خستگی از تن برگیریم.
من به راه خود ادامه خواهم داد.
جدای از سخنان یاوه و به دور از عقل، تو را به خانم میبرم و پس از قدری استراحت به راه ما ادامه میدهیم. میمان حبیب خداست. بیا بیا. هنوز بیدار نشده است؟
خیر پدر، گمان میکنم بسیار خسته ی راه است.
بگذار استراحت کند.
خدا را شکر که سخنان ما را نشنید.
آنچه بر من و گذشت را برایت گفتم، حال تو قضاوت کن. کدام نادانی چون این سؤالاتی میکند؟ واقعا که دیوانه بیش نیست.
اشتباه میکنی پدر.
من اشتباه میکنم؟
آره پدر جان، شما منظور و سخنان او را درک نکردید.
چطور چون این سخنی میگویی؟ او مرا با سخنانش به سطوح آورد.
حق آن مرد را نشناختی پدر، ندانستی که آن مرد حکیم عالم است.
بسیار خوب، قضاوت تو را با منطق صحیح میپذیرم.
او گفت که تو بر من نشینی یا من بر تو.
آری آری،
این حرف اشارت دارد که تو حکایت میگویی یا من گویم تا رنج سفر ما کمتر شود.
خب کشتزاری که هنوز درو و برداشت نشده است را چگونه میتوان خورد؟
آن هم اشارت به این دارد که ممکن است صاحب کشتزار وامی دارد که چون کشت به سر رسد تعلق به دیگری داشته و میباید به خاطر وام قله را فروخت و کشت پیش از رسیدن خورده شده باشد.
خب جنازه ای را چگونه میگوید که شخص مرده است یا زنده؟
پدر جان، منظور از این سخن آن است که آیا او فرزند یا شاگردی داشته تا بعد از وی نامش را زنده نگه دارد؟
سوالات عمر را به گمراهی کشاند.
اینطور نیست پدر، کسی که خود جاهلی نادان بوده بعد از وفاتش هم کسی از او یاد نخواهد کرد و فراموش می شود.
متوجه نشدم دخترم.
از شخصی دانا و با تقوا به نیکی یاد خواهند کرد و در یادها خواهند ماند.
اگر چگونه سخنان او را درک نکردم و رنجیده شد؟
پدر جان، نیکوست که بروی یا از او دلجویی کنی.
او از من رنجیده خاطر شده است.
مهم آن است که او شما را به دیده حقارت ننگرد و حرکات شما را بر جهل و حماقت تصور نکند.
باشد باشد. گمان میکنم از خواب بیدار شده است.
به کنار او بروید که مهمان است و گرامی.
آری آری آری. سلام و درود بر تو.
درود بر شما.
خستگی راه از تن گرفتید؟
آری سپاسگزارم.
گفتم تا برای تن چای بیاورم.
شما را به زحمت انداختم.
من از تو عذر میخواهم که سخنانت را به درستی درک نکردم.
چه شد که چنین سخن میگویی؟
در راه که میامدیم خاطر من مشوش بود. من نمیدانستم که چگونه جواب سوالهایت را بدم. حال میبایست بدانی که من بر آنها اطلاع دقیق داشتم.
نه پیرمرد، این که گفتی از تو نیست و باید بگویی این سخنان از که آموختی که تو را بر این نکته ها واقف کرده است؟
دختری دارم که در دانایی و معلومات منحصر به فرد است.
از او حقیقت را دریافتی؟
آره، او عقلا را در پله ترازوی خود می سنجد و داوری می کند.
این همان دختری است که در پی او بودم؟
آری آری، او همتا ندارد.
آیا اجازه می دهی دخترت را به نکاح خود درآورم؟
اگر او بخواهد می توانی در کناری یکی در روزگار بگذرانید.
سرنوشت موافقی بود که دختر دانایی را در سرای تو یافتم.
تو نیز مرد دانا و دانشمندی هستی دخترم. آهای دخترم.
از اینکه فرصت‌های خود را به ما سپردید و ما هم شما را مهمان شنیدن حکایت زیبا کردیم کمال تشکر نداریم. هر روز این هدیه ما در چنین ساعت پیشکش می شود. فرصت کردید پیگیر این قندهای بیبدیل پارسی باشید که هرچی از ادب و اخلاق و آداب معاشرت بخواهیم در این تمثیل‌های بی‌نهایت زیبا و خاطر پسند وجود دارد. تا به هم برسیم و ادای امانت و وظیفه کنیم و انشاءالله شما را با خود داشته باشیم. خدا یار و نگهدارتان.
از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری جهانی سپاس. سیاست روز برنامه 15 دقیقه‌ای که همکارانمان در بخش تولید برنامه‌های سیاسی رادیو دری تدارک دیدند که در این لحظه آماده پخش می‌باشد تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
سیاست روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته سیاست روس. دوستان عزیز، چند هفته است که در این برنامه راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین بررسی میشه. هفته گذشته در این برنامه درباره ابعاد و بازتاب های طرح همه پرسی ملی در فلسطین سخن گفتیم. در این برنامه به تبیین ضرورت اجرای این طرح با توجه به طرح توسعه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی با تاکید بر طرحهای جدید به ویژه در دوره ترامپ و بایدن خواهیم پرداخت. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید، ما را همراهی بفرمایید. طرح دموکراتیک ایران برای همه‌پرسی ملی در فلسطین در شرایطی است که طی دهه‌های اخیر طرح‌های ناعادلانه متعددی از سوی آمریکا برای مسئله فلسطین مطرح شده است. جدیدترین این طرح‌ها طرح شیطانی معامله قرن می‌باشد. طرح معامله قرن که از طرف دولت دونالد ترامپ با مشارکت مستقیم رژیم اسرائیل و زیر نظر کوشنر داماد ترامپ به کشورهای عربی تحمیل شد، طرحی است که به دلیل نادیده گرفتن حقوق فلسطینی ها برخلاف قراردادهای سازمان ملل، موازین حقوق بین الملل و آرمانهای حقوق بشر است. در حالی که دولت آمریکا طی این سالها همواره ادعا داشته که به قواعد حقوق بین الملل پایبند بوده، اما طرحی را ارائه داده که تمام قطعنامه‌های سازمان ملل درباره فلسطین را نقض می‌کند. در سوی مقابل جمهوری اسلامی طرحی را ارائه داده با نام همه‌پرسی ملی در فلسطین که مبتنی بر حقوق بین الملل و مردم سالاری است. اهمیت طرح ایران از این جهت است که وجدان عمومی بیدار جهانی و افکار عمومی را مخاطب قرار می‌دهد و در عمل اثبات می‌کند که ادعای دولت آمریکا در مورد حمایت از حقوق مردم فلسطین در کنار صهیونیست‌ها تا این سالها دروغ پردازی بیش نبوده است. همچنین ادعای پوشالی آمریکا مبنی بر احترام به رأی و نظر مردم و حق تعیین سرنوشت آنها دروغ بوده است و غرب به دنبال تأمین حقوق مردم فلسطین و اجرای قواعد بین المللی در این مورد نیستند. طرح معامله قرن و الحاق کرانه باختری بر این پایه بیاساس بنا شده است که فلسطین از ابتدا و قبل از تشکیل دولت جعلی اسرائیل یک سرزمین بلا استفاده و بدون سکونتگاه و فاقد ساکنین بوده است. با همین استدلال جعلی است که رژیم غاصب ادعا می کند این سرزمین ها باید به اسرائیل الحاق شوند. اما طرح ایران با نام همه‌پرسی ملی در فلسطین و تمرکز آن بر صاحبان اصلی این سرزمین، هرچند که در اجرا با چالش های مواجه شود و در کوتاه مدت نیز محقق نشود، اما بحث آلترناتیوی را مطرح می کند که ادعای اسرائیل را زیر سوال خواهد برد. طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین در واقع طرحی در مقابل معامله قرن است که می‌خواهد سرزمین‌های اشغالی را به صورت یکجانبه و توسعه طلبانه به اسرائیل اهدا کند. طرح الحاق کرانه باختری که حتی اتحادیه اروپا نیز به شدت با آن مخالفت کرد، اقدامی است که برخلاف اصول حقوق بین الملل و قطعنامه‌های صادر شده در مجامع بین المللی مانند سازمان ملل متحد است. اما طرح جمهوری اسلامی اتفاقاً بر اساس تمام قواعد و رژیم‌های بین المللی طرح‌ریزی شده است، لذا از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع طرح ایران مبنی بر همه‌پرسی ملی در فلسطین فقط مربوط به بخشی از فلسطین نیست. اهمیت این طرح در شرایط کنونی که مسئله معامله قرن مطرح شده است دو چندان می باشد. طرح ایران می تواند مانع اجرای طرح‌های خائنانه شود، به ویژه اینکه علی‌رغم شکست ترامپ و انتخاب جو بایدن مسئله معامله قرن از بین نرفته است. البته به نظر می رسد نسبت به طرح الحاق کرانه باختری جناح دموکرات‌ها در آمریکا نظرشان روشن است و مخالفتشان را اعلام کردند. دموکرات‌ها احتمالاً موضوع الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی را نخواهند پذیرفت، همانطور که اروپا در این زمینه نظر مخالف خود را اعلام کرده است. با بنابراین در مقابل طرح معامله قرن و گسترش سرزمینی رژیم صهیونیستی و افزایش تجاوزات این رژیم، طرح ایران میتواند یک سد بسیار عالی و غیر قابل نفوذ محسوب شود. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه سیاست روز. همچنان در خدمتتان هستیم دوستان. در برنامه این هفته در ادامه بحث پیرامون راهکار ایران برای حل مسئله فلسطین نگاهی داریم به تبیین ضرورت اجرای طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین با توجه به طرح‌های توسعه طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه این بحث باید گفت جمهوری اسلامی ایران مبدع مبارزه همه جانبه و بدون نگاه تنگ قومیتی یا دینی به مسئله فلسطین است. نباید این مسئله مورد غفلت قرار بگیرد که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بودند که با ابتکار نامگذاری روز جهانی قدس مسئله فلسطین را از یک موضوع عربی صرف به یک موضوع بین المللی و اسلامی تبدیل کردند و این روند با ابتکار طرح برگزاری همه‌پرسی ملی در فلسطین توسط آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تقویت شد. دلیل طرح این مسئله توسط ایران شکست سازمان‌های بین المللی در احقاق حق فلسطینیان می باشد. امریکا با قطعنامه‌های مرتبط با فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی اصلاً توجه نمی‌کند. لذا ایران برای حل این بحران چند دهه‌ای طرحی مبتنی بر حقوق بین الملل ارائه داده است. دلیل این موضوع نیز راستی آزمایی ادعاهای جهان غرب و حامیان رژیم اسرائیل و رسوا کردن معیارهای دوگانه آنهاست. غرب هیچگاه به دموکراسی و رفراندوم اگر در خدمت منافعش نباشد اعتقادی ندارد. اینکه جهان غرب بر حق تعیین سرنوشت برای جامعه یهودی تاکید دارد و در عین حال در مورد حق تعیین سرنوشت برای جامعه فلسطینی ساکت است نشان از همین استانداردهای دوگانه دارد. جمهوری اسلامی ایران طرح مترقی و حقوقی را بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی ارائه داده است که هیچ کشوری نمیتواند آن را رد کند، چرا که اگر کشوری طرح جمهوری اسلامی ایران را رد کند اصول دموکراسی را رد کرده است. ایده اصلی جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای استقرار بازپسگیری سرزمین‌های اشغالی و جلوگیری از گسترش سیطره صهیونیست‌ها بر خاک فلسطین است. به همین خاطر طرح رفراندوم نیز برای نیل به این هدف طراحی شده و در واقع روی دیگری از راه حل مسلحان است. طرح همه‌پرسی هیچ مباینتی با راه حل نظامی و مقاومت ندارد، بلکه تکمله‌ای بر آن است و ابزارهای جبهه مقاومت را گسترش داده است. در حالی که طرح همه‌پرسی ملی در فلسطین مبتنی بر قواعد حقوق بین الملل است، طرح شیطانی معامله قرن با قواعد بدیهی حقوق بین الملل مغایرت دارد. نقض قطعنامه های سازمان ملل توسط معامله قرن از نکات مورد تأکید و تأیید مهدی شکیبایی کارشناس مسائل فلسطین می باشد و اعتقاد دارد معامله قرن در واقع یک طرح فراگیر و یک سرک کننده شرایط فلسطین به نفع رژیم صهیونیستی است. بر اساس این طرح طرف فلسطینی از معادله حذف و همه طرفهای پیشین در ارتباط با بحران فلسطین و حتی همه قطعنامه های سازمان ملل از معادله خارج می شود. به عبارت دیگر هم طرح تقسیم فلسطین طبق قطعنامه 181 و هم طرح دو دولت که بنای حمایت سازمان ملل و اتحادیه اروپا را با خود دارد در معامله قرن نادیده گرفته شده است. بر این اساس معامله قرن که فاقد مبنای حقوقی و تنها مبتنی بر قدرت و یک جانبه گرایی بود، عملا شرایط را به ضرر جامعه فلسطین رقم می‌زند و حاکمیت رژیم صهیونیستی بر کل جغرافیای اشغال شده را به رسمیت می‌شناسد و از این حیث هر مقاومتی از سوی ملت فلسطین به عنوان اقدام تروریستی معرفی می‌شود. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه سیاست روز. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه بحث باید گفت که اگر بر اساس قواعد و رهیافت‌های حقوقی و هنجاری بین المللی به طرح معامله قرن توجه شود، رهیافت‌های مورد نظر مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص فلسطین بر اساس قانون جنگل و موازین رئالیسم تهاجمی است، یعنی استفاده از ابزارهای زور برای توسعه طلبی. این دریافت و این نوع نگاه جنبه‌های منفی بسیار زیادی دارد و موجب خشم و انزجار جهان اسلام و ملل آزاد می شود. اما طرح جمهوری اسلامی ایران در قالب عدالت محوری و حق تعیین سرنوشت در چارچوب اصول دموکراتیک می گنجد و تکمیل کننده رویکرد مقاومت برای آزادی فلسطین می باشد. اما در رابطه با طرح معامله قرن که سوی دولت سابق امریکا، دولت دونالد ترامپ ارائه شد، یک بعد مهم آن ارتباط می گیرد به عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی. اما در رابطه با طرح عادی سازی روابط برخی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی، دکتر مصلح زاده سفیر سابق ایران در اردن و کارشناس مسائل غرب آسیا هم تحلیلی دارد که دعوت میکنم بشنوید.
خب مسیری که ترامپ شروع کرد از نظر آمریکایی‌ها موفق بود، به دلیل اینکه خب پروژه داشت پیش میرفت. اما جنگ غزه یه نقطه عطفی بود به چند دلیل. یکی این که یکی از توجیهات مهم آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در پیوستن امارات به در حقیقت متحدین اسرائیل افزایش قدرت نظامی بود. میدونید که خب قولی که به امارات داده شده بود این بود که هواپیماهای F-35 به امارات فروخته بشه و قدرت ضد موشکی، یعنی همون چیزی که حالا آرو به عنوان موشک معروف اسرائیلی و همینطور موشک‌های ضد موشک آمریکایی، اینها به امارات قول داده شده بود که خب در قبال امتیازی که میده یه امتیاز هم میگیره، که البته F-35 ها رو هنوز آمریکایی‌ها ندادن و این نشون داد که آمریکایی‌ها به قولشون پایبند نیستن. موشک‌های ضد موشک هم تو جنگ غزه معلوم شد که نه فقط موشک‌های آمریکایی در عربستان کاربرد نداشت، موشک‌های اسرائیلی هم در جنگ غزه نشون داد که کاربرد نداره، به خاطر اینکه تل آویو کاملا زیر موشک‌های غزه بسیار آسیب‌پذیر نشون داده شد. و این معلوم شد که این توجیه امارات، یعنی توجیه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها که امارات بپیونده به این قدرت نظامی، این توجیه خودش رو یعنی آبروش رفت. این نقطه عطف مهمی بود جنگ غزه. مضافم به این که یه تأثیر دیگه هم که جنگ غزه داشت این که مردم منطقه که به شدت از مقاومت غزه حمایت کردن، امارات رو به انزوای جدی کشوند، در صورتی که این انزوا انقدر شدید نبود قبل از جنگ غزه. میدونید که جنگ غزه تظاهرات بسیار زیادی رو در نه فقط کشورهای عربی بلکه در کشورهایی مثل پاکستان، هند، وقتی که اسرائیل در این فشار شدید دیپلماسی عمومی قرار میگیره، طبعا متحدینش هم تحت این فشار قرار میگیره و این برای امارات خیلی سنگین بود. تصویری که از آینده دارم اینه که مردم با این فرایندی که اتفاق افتاده نسبت به امارات، موضع منفی مردم منطقه و مردم مسلمان حتی در اروپا، موضع منفیشون نسبت به امارات تشدید میشه. یعنی این باعث میشه که حتی اگر یه زمانی، من حتی میتونم پیشبینی کنم که در شرایطی گروه هایی که تحریم میکنن کالاهای اسرائیلی رو، اگر امارات قدمی بیشتر از اینی که تا الان برداشته برداره، احتمال داره که حتی امارات و شرکت های اماراتی در لیست تحریم های مسلمان های منطقه قرار بگیرن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه این هفته سیاست روز. امیدوارستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همیتان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
دشمن رو خیلی بعضی ها بزرگ و خطرناک نکنن. دشمن دشمنی است که گرفتار، البته نمیخوایم غفلت از دشمنی دشمن بشه. دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، اما نتوان هم دشمن رو اونچنان پر هیبت و پر عظمت شمرد که طرف در مقابل او احساس کنه که نمیتونه کاری بکنه. نه خیر، دشمن دشمن اونچنان قوی نیست، دشمن دشمن مشکل داری است. سیاستاش هم غلط. این سیاستایی که این چند سال این رئیس جمهور به کار برده، این سیاستا تقریبا عموما به ضررشون تمام شده. لحاظ سیاسی، لحاظ سیاسی امنیت. سیاستای در منطقه ما که اینجوری است. سیاستای اروپاییشون اینجوری است. در مواجهه با بعضی از قدرت‌های آسیایی سیاستاشون به ضررشون تمام شده. سیاستاشون سیاستایی بوده است که نتوانسته به اونها کمکی بود. این مسئله 7000 میلیارد دلاری که این شخص در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتیش میگفت، این بازم ادامه داره، بازم دارن خرج میکنن، بازم دارن خرج. حالا البته دستشون تو کیسه سعودی ها هم هست، اما بنابراین در سیاست هاشون موفقیت نداشتن. در این سیاست مواجهه با جمهوری اسلامی هم من به شما عرض میکنم قطعا آمریکا شکست خواهد خورد. و به نفع ما تمام خواهد شد، به نفع ما تمام خواهد شد. الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما رو ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینا اونا دارن میگن و واقعش هم همینه. اونا شکست میکنن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی به حمدالله طرف رو میترسونه، از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه، میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره، خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا اینیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد، امام اینجوری دربی سم با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله، یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست، درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو روی این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیان رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد، با فلان دقت، اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. و این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست رو بیرون بیاره معامله نمی کنه. اینا رو لازم داریم.
و لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
از آن مغرب و افق کابل.
اشهد ان لا
طاعت و عبادات شما مؤمنان و نمازگزاران مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد انشاءالله. همچنان در خدمت شما هستیم با نشرات رادیو دری. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان باشد. راست های زندگی عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما همراهان می شود.
راست های زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و یاران همیشگی، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. امروز قضاوت و داوری کردن دیگران به یکی از مسائل اجتماعی تبدیل شده است که عده زیادی از مردم با آن سر و کار دارند، به طوری که ریزترین جزئیات زندگی افراد هم مورد قضاوت قرار می گیرد. در اغلب موارد نیز این داوری کردن ها و قاضی بودن ها پیامدهای منفی بر جای می گذارد. علیه کسی حرف زدن نتیجه ای جز تهمت و بهتان به دنبال ندارد. با توجه به دنیای تکنولوژی امروزی و استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی، افراد بیش از پیش در معرض این قضاوت‌ها قرار می‌گیرند. اما چیزی که مهم هست این است که در دین مبین اسلام این امر به طور صریح نهی شده است. حجت الاسلام، پناهیان.
مذهبی‌ها گاهی خیلی درباره هم و درباره دیگران قضاوت می‌کنند. آقا خب داریم می‌بینیم دیگه، بی حجاب مثلا گناه می‌کنه. خب گناه می‌کنه، گناهش هم علنیه. نهی از منکرم کردی، نصیحتم کردی. خب در موردش قضاوت نه. قضاوت یعنی چی؟ تو اهل جهنم هستی. نه دیگه، نبین نشد، معلوم نیست. تو آدم بی ایمانی هستی. نبین نه دیگه، نمیتونی بگی. این شاید همین یه دونه گناهو داره ولی خوبیاش بیشتر از توه. امام رضا علیه السلام فرمود عاقل 10 ویژگی داره، شمرد تا دهمی. به دهمی که رسید فرمود العاشره مل عاشره. دهمی چه دهمی؟ یعنی دهمی همه قبلی‌ها مهمتره. دهمین ویژگی عاقل اینه که میگه همه هم من بهترم، همه هم من بهترم، حتی گناهکارا. گناهشون آشکار، من گناهم پنهانه. آقا من نماز میخونم، اون نماز نمیخونه. باشه، اون ممکنه یه خوبی داشته باشه. نه ممکنه، امام رضا داره بگو قطعا، بگو اون خوبی داره که من ندارم. آدمایی که به خودشون سخت میگیرن اینجوری هم خودشون رو اینکی بهتر نمیدونن. و هوای از اون نالای صفت داره اینه محفوظن غیره. میگه فقط منو بخون بگیر.
امام صادق علیه السلام فرمودند از داوری کردن بپرهیزید، زیرا داوری در حقیقت از آن امامی است که در قضاوت دانا باشد و در میان مسلمانان به عدالت حکم کند، از آن پیغمبر یا وصی پیغمبر است. شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود.
ساعت 7:35 با وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با آخرین بخش خبری امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به اظهارات نماینده ویژه روسیه گفت که طالبان توافقات سیاسی را نقض کرده است و نشانه تعهد این گروه برای رسیدن به توافق سیاسی دیده نمی شود. وزارت امور خارجه افغانستان با گفته های زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه که گفته بود طالبان آماده دریافت راه حل سیاسی است، واکنش نشان داد. این وزارتخانه اظهار داشت که گفته های زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان را در برخی رسانه ها درباره آمادگی طالبان برای دستیابی به راه حل سیاسی بررسی کردیم. در این بیانیه خاطر نشان شده است که توافقنامه‌ها توسط طالبان نقض شده است و عدم مذاکرات جدی درباره آتش بس، همچنین کاهش خشونت‌ها نیز نشان می‌دهد که این گروه در عمل آماده حل سیاسی بحران افغانستان نمی‌باشد. وزارت امور خارجه افغانستان تصریح کرد که دولت تمام تعهداتش از جمله آزادی بیش از 6000 زندانی را انجام داده است. همچنین برای مذاکره نیز هیئت با صلاحیت تشکیل داد و برای اثبات جدیت و تعهدش نسبت به روند صلح نیز اخیراً هیئت عالی رتبه سیاسی را برای حمایت از تیم مذاکره کننده به دوحه اعزام کرد، اما تا هنوز نشانه تعهد طالبان برای قطع خشونت، اجتناب از راه حل نظامی و رسیدن به توافق سیاسی دیده نمی شود. وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد این کشور هیچ برنامه‌ای برای استقرار نیرو در افغانستان ندارد. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در مصاحبه با خبرگزاری اینترفاکس اعلام کرد که مسکو بررسی استقرار نیرو در افغانستان یا حمله علیه گروه‌های تروریستی در این کشور را انجام نداده است. لاوروف افزود که پیشنهادی به آمریکا درباره استفاده از پایگاه‌های روسیه در تاجیکستان و قرقیزستان در سایه تحولات اوضاع در افغانستان نداشته است. روسیه در هفته‌های اخیر به تاجیکستان، یکی از کشورهای هممرز با افغانستان، اطمینان داده که برای مقابله با تهدیدات امنیتی از این کشور و تقویت ساختار مرزبانی تاجیکستان در مرز با افغانستان کمک کند. به فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان، 203,000 تن از نیروهای نظامی این کشور به حال آماده باش در آمدند. چنین اعلام آماده باشی برای واحدهای نظامی تاجیکستان در 3 دهه پس از استقلال این کشور بی سابقه است. در این اقدام که با نام مرز 2021 برگزار شد، هزاران اراده موتر نظامی و تجهیزات دفاعی هوایی به همراه 45 فروند هواپیمای نظامی، ترابری و هلیکوپتر در مناطق عملیاتی تاجیکستان مستقر شدند. امام علی رحمان پس از بررسی آمادگی رزمی نیروهای مسلح و ذخیره تاجیکستان در پایگاه گارد ملی کشور حضور یافت و با شیر علی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، درباره آمادگی واحدهای نظامی گفتگو کرد. سپس رئیس جمهور تاجیکستان در جمع نیروهای مسلح کشور سخنرانی کرد و 30 سالگرد استقلال تاجیکستان را تبریک گفت. رحمان همچنین وضع افغانستان، به خصوص مناطق شمالی این کشور را که با تاجیکستان هم مرز است، بسیار پیچیده و غیر قابل پیش بینی توصیف کرد. رئیس جمهور تاجیکستان بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح و مردم تاجیکستان برای حمایت از صلح و آرامش، ثبات سیاسی، وحدت و امنیت ملی تاکید کرد. یک منبع دولتی در افغانستان از تسلط طالبان بر ولسوالی غازی‌آباد از توابع ولایت کنر افغانستان خبر داد. این منبع دولتی در افغانستان که نامش آورده نشده روز پنجشنبه با تایید این خبر گفت که تسلط اعضای طالبان بر ولسوالی غازی‌آباد در شرق افغانستان با کشته و زخمی شدن 20 نفر از اعضای این گروه همراه بوده است. وزارت داخلی افغانستان نیز امروز از کشته شدن 7 نفر از اعضای طالبان و زخمی شدن 13 نفر در عملیات نیروهای افغانستانی در حملات هوایی در ولایت هلمند خبر داد. آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که طالبان کنترل کامل مرز تاجیکستان با افغانستان را به دست گرفته است. معاون وزیر خارجه روسیه با انتقاد از عقب نشینی عجولانه و غیر مسئولانه آمریکا از افغانستان افزود که به همین خاطر ولایت‌های شمالی این کشور با سرعت به نقاط بحرانی تبدیل می‌شوند. رودنکو همچنین نسبت به استقرار سازمان‌های تروریستی در ولایت‌های شمالی افغانستان نیز در پی پیامدهای عقب نشینی شتاب زده نیروهای آمریکا و برخی کشورهای عضو ناتو از این کشور هشدار داد. طالبان مدعی کنترل 90% از مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در اظهاراتی با خبرگزاری اسپوتنیک مدعی شد که حدود 90% مرزهای افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران تحت کنترل این گروه است. مجاهد با این ادعا که مرز با ترکمنستان و مرز با ایران کاملا تحت کنترل طالبان است در ادامه مدعی شد که مرزهای پاکستان به استثنای چند بخشی کوچک نیز تحت کنترل این گروه هستند. این در شرایطی است که دولت افغانستان هم به تازگی از پس گرفتن ده‌ها ولسوالی این کشور از تصرف طالبان خبر داده است. درگیری ها در افغانستان در حالی است که طالبان و دولت این کشور روز یکشنبه در پایان مذاکرات دو روزه در دوحه قطر بر تسریع روند مذاکرات صلح به منظور حل بحران افغانستان توافق کردند. دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در گفتگو با رئیس شورای علمای ولایات غربی افغانستان با بیان این که جنگ گزینه مناسبی نیست گفت که فقط گفتگو با حضور همه اقوام و طرفهای درگیر راه حل افغانستان است. حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با مولوی خداداد صالح رئیس شورای علمای ولایات غربی افغانستان به صورت تلفنی گفتگو کرد. در ابتدای این گفتگو مولوی خداداد صالح به شرح سوء قصدی که اخیراً به ایشان شده بود پرداخت و گفت که مبارزه ما برای اسلام و در راه اسلام است که نوعی عبادت محسوب می شود و این گونه حوادثی را که در این مسیر رخ می دهد به جان می خریم. وی با بیان این که افرادی که به وی سوء قصد کردند وهابی بودند به وضعیت کنونی شهر هرات اشاره کرد و گفت که وضع کنونی هرات مناسب نیست، اکنون این شهر در جنگ و ناامنی قرار دارد. مولوی خداداد صالح با تاکید بر پایان جنگ و ایجاد صلح در افغانستان افزود که جنگ و درگیری راه حل افغانستان نمی باشد. حجت الاسلام و المسلمین شهریاری نیز در این گفتگو ضمن جویای احوال ایشان و آرزوی سلامتی ابراز امیدواری کرد هرچه سریعتر این درگیری ها خاتمه پیدا کند و با گفتگو به یک صلح پایدار و امنیتی که در شأن مردم افغانستان است برسیم. وی با اشاره به اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که این مسئله یک دستاورد بزرگ است و باید از این فرصت استفاده کرد و طرفهای درگیر باید به این بلوغ فکری برسند که با جنگ نمیتوان چیزی را حل کرد. اگر با جنگ میشد چیزی را حل کرد، آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا در افغانستان موفق میشدند. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در بحبوحه رشد خشونت در افغانستان اعلام کرد که این کشور جنگ زده همچنان در میان مرگبارترین مکانها برای افراد ملکی در جهان است. این سازمان بشردوستانه افزوده تنها در 6 ماه نخست سال روان میلادی حدود 49,500 فرد ملکی مجروح را در سراسر افغانستان پذیرش و درمان کرده است. صلیب سرخ در بحبوحه شکست تازه‌ترین دور از مذاکرات بین افغانستان‌ها بین الافغانی در دوحه اعلام کرد که به طور متوسط روزانه 270 نفر در افغانستان نیاز به درمان جراحت‌های بسیار جدی و دردناک دارند که سبک زندگی آنها را تغییر می‌دهد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان آخرین بخش خبری امروز رادیو دری رسیدیم. تا تشکر از همراهیتان. رخصتی خوبی داشته باشید. خداوند پشت و پناه شما.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشین، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
هم چو افس روز و شب خشتن بخشتن کشتم سوزان و گریان الغیاس فجر ما را نیست پایان الغیاس کشتم سوزان و گریان الغیاس فجر ما را نیست پایان الغیاس فجر ما را نیست پایان الغیاس درد ما را نیست درمان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس درد ما را نیست درمان الغیاس هجر ما را نیست پایان الغیاس.